رو فردا می شنوید. فهیم خضر حیدری هستم. سلام و روز بخیر. شورای ملی انتقالی برای بازسازی اقتصاد لیبی به 5 میلیارد دلار نیاز دارد. 1,600,000 دلار برای تحویل معمر قذافی تعیین شد. و پنتاگون اعلام کرد ذخایر سلاح‌های کشتار جمعی لیبی در مکانی امن قرار دارد. روز چهارشنبه نماینده شورای ملی انتقالی لیبی پس از گفتگو با متحدان عربی و غربی خود گفت برای راه اندازی اقتصاد کشور به فوریت به 5 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده حکومت قذافی نیاز دارد. عارف النایت سفیر لیبی در امارات متحده عربی در یک کنفرانس خبری در دوحه پایتخت قطر افزود در آینده به کمک‌های بیشتری نیز نیاز خواهد بود. به گفته او این پول در آغاز صرف به راه اندازی مجدد اقتصاد کشور، بهبود وضعیت بهداشت و درمان و تعمیر و تجهیز بیمارستان‌ها و مدارسی خواهد شد که در جریان رویدادهای اخیر آسیب دیدند. در حالی که هواداران معمر قذافی همچنان در مناطقی از ترابلوس به مبارزه ادامه می‌دهند، یک تاجر اهل بنغازی مبلغ 1,600,000 دلار برای تحویل زنده یا مرده معمر قذافی پیشنهاد کرده است. بنا به گفته‌های مسئولان شورای ملی انتقالی لیبی، قذافی احتمالاً در جنوب ترابلوس پنهان شده است. قذافی اندکی پیش از پنهان شدنش در یک پیام صوتی ترک بابل عزیزیه را یک حرکت تاکتیکی خواند و قول داد تا رسیدن به آنچه پیروزی یا شهادت نامید به جنگ ادامه دهد. در همین حال مصطفی عبدالجلیل سرپرست شورای ملی انتقالی لیبی گفت نیروهای وفادار به قذافی هم تا زمان دستگیر شدن یا کشته شدن او دست از مقاومت بر نخواهند داشت. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ذخایر سلاح‌های شیمیایی لیبی در مکان امنی قرار دارد، اما عدم اطلاع از مکان زرادخانه هزاران موشک سبک در لیبی همچنان مایه نگرانی است. کلونل دیوید لپان سخنگوی پنتاگون درباره انبار 10 تن سلاح‌های شیمیایی شامل گاز خردل در لیبی اطمینان داد که در مکان امنی قرار دارد، اما از دادن اطلاعات بیشتر درباره آن خودداری کرد. به گفته کارشناسان کنترل سلاح‌های شیمیایی، با وجودی که قذافی مقدار زیادی گاز خردل در اختیار داشت، اما از امکانات نظامی لازم برای به راه انداختن یک حمله شیمیایی برخوردار نبود. قذافی در سال 2003 میلادی از توسعه سلاح‌های کشتار جمعی دست کشید و در 2004 با انهدام بخشی از آنان به پیمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی پیوست. و خبر دیگر این که استیو جابز، پایه‌گذار و مدیرعامل شرکت کامپیوتری اپل، روز چهارشنبه اعلام کرد از مقام خود کناره‌گیری کرده و سکان هدایت اپل را به فرد شماره دو این شرکت، تیم کوک، می سپارد. پس از 14 سال ریاست مداوم، استیو جابز شرکت اپل را دوباره زنده کرد و به درجه معتبرترین مؤسسات در زمینه تکنولوژی برتر رساند. استیو جابز که سالهاست با گونه نادری از بیماری سرطان لوزالمعده مبارزه می کند، با فریدن محصولاتی مثل آیفون در سال 2007 میلادی دنیای فناوری را متحول کرد. و محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به احتمال افزایش تعطیلات عید فطر توسط دولت گفته است هر تعطیلی قانونی دارد و اضافه کردن تعطیلات در اختیار دولت نیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین اصرار بر افزایش تعطیلات را ناشی از تأثیر جریان به گفته او انحرافی در دولت دانسته است. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم و در اینجا دعوت میکنم که شنونده بازپخش مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا باشید، کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم همراه شما با مجله هفتگی اقتصادی. در مجله اقتصادی این هفته در کنار بررسی ادامه بحران مالی در اتحادیه اروپا و آمریکا به پدیده فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی می‌پردازیم و برایتان از اختلاف نظر میان دولت، مجلس و دیگر نهادها بر سر انتشار آمارهای اقتصادی و نهادهای مجاز به انتشار این آمارها می‌گوییم. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر اقتصادی گوش کنید. هنوز چند ماه از اجرای نیم بند قانون هدفمندسازی یانان ها نگذشته. مرتضی تمدن استاندار تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با مثبت خواندن نتایج قانون هدفمند کردن یاران ها میگوید یکی از نتایج اجرای این قانون توزیع عادلانه ثروت در جامعه بوده است. استاندار تهران میگوید در استان تهران حدود 3,600,000 خانوار یارانه نقدی دریافت میکنند. به گفته آقای تمدن حدود 50% ساکنین مناطق روستایی و دست کم 30% ساکنین در مناطق شهری یارانه های دریافتی را پسنداز میکنند. استاندار تهران میگوید در پی اجرای قانون هدفمندسازی مصرف آرد 30% کاهش داشته و ضایعات نان به کمتر از 50% رسیده است. همچنین مصرف حامل های انرژی هم پس از اجرای قانون از 5-30% کاهش نشان میدهد. اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها همچنین به گفته استاندار تهران باعث شده است که برق و آب دیگر در تابستان قطع نمی شود. استاندار تهران میگوید اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در 8 ماه گذشته نتایجی غیر قابل پیش بینی در پی داشته است. از جمله این نتایج صرفه جویی در بخش های صنعت بوده است.
مدیر عامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب میگوید تولید نفت در ایران 330 هزار بشکه کاهش داشته است. یکی از دلایل این کاهش به گفته هرمز قلاوند فرسودگی و کهنگی تأسیسات میادین بزرگ نفتی است. هرمز قلاوند در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید در حال حاضر اکثر میادین بزرگ نفتی ایران به ویژه در مناطق نفتخیز جنوب در نیمه دوم عمر خود به سر میبرند که به طور طبیعی باعث کاهش تولید نفت میشود. اگرچه آمارهای ارائه شده از سوی آقای قلاوند به خبرگزاری مهر بسیار با یکدیگر در تناقض هستند، اما وی میگوید در سال جاری در مجموع باید حدود 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام شود، اما پاسخ اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی چگونه و از کجا این حجم از سرمایه گذاری‌ها باید تأمین شود در گفته‌های مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب دیده نمی‌شود. از سوی دیگر و در حالی که دولت ماهاست از توانایی ایران برای صدور بنزین به خارج می گفت، اکنون حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس می گوید دولت ناگزیر به واردات بنزین است. به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، پالایشگاه‌های ایران توان تولیدی مشخص و محدودی دارند و ایران در حال حاضر با کمبود بنزین روبروست. رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید اطلاع دقیقی از میزان واردات بنزین در دست نیست، اما آنچه وارد می شود بنزین سوپر است که در داخل با بنزینی که اکتان پایین دارد مخلوط می شود تا اکتان آن افزایش یابد. به گفته آقای کاتوزیان بنزین تولید پتروشیمی ها مقادیری بنزن دارد و البته افزایش بیش از حد مجاز میزان بنزن برای سلامتی خطرناک است، لذا پتروشیمی ها نمی توانند به طور دائم تولید بنزین داشته باشند.
مدت هاست که آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای دولتی دیگر برای بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ایران بی اعتبار شده است. تا به حال بسیاری از نهادهای دولتی و حکومتی پنهان نگاه داشتن آمارهای واقعی اقتصادی از سوی دولت را با سکوت تحمل می کردند. اما ظاهراً اکنون ورق برگشت است و دولت محمود احمد نژاد از همه سو زیر فشار قرار گرفته است. موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از رئیس مرکز آمار ایران میگوید مرکز آمار اجازه انتشار عمومی نرخ تورم را ندارد. گفته می شود کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رئیس مرکز آمار خواسته است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه به وظیفه خود و انتشار عمومی نرخ تورم عمل کند. دولت برای پنهان نگاه داشتن آمارهای واقعی اقتصادی از افکار عمومی به بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم استناد می کند. این بند بانک مرکزی را از ارائه اطلاعات آماری منع کرده است، در حالی که در بند جیم همین ماده فعالیت آماری بانک مرکزی مجاز شناخته شده است. دولت ظاهراً نمی‌خواهد بانک مرکزی نرخ تورم و نرخ رشد تولید ملی را اعلام کند و به همین دلیل از نیمه دوم سال 1387 به بعد نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری در فصلنامه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی دیده نمی شود. اما کسانی که اکنون پنهانکاری دولت در زمینه آمارهای اقتصادی را به نقد می‌کشند درباره پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی از آمارهای غیرواقعی دولت سکوت می‌کنند. آقای خامنه‌ای که پس از بروز اختلاف با رئیس جمهوری در زمینه‌های اقتصادی از بالای سر دولت به بخش خصوصی اجازه انتشار گزارش اقتصادی می‌دهد، در ششم تیر ماه گذشته، یعنی کمی کمتر از دو ماه پیش، به کسانی که به آمارهای دولت ایراد می‌گرفتند چنین گفت:
مسئولان متوجه باشند، رسانه‌هایی که احساس مسئولیت می‌کنند متوجه باشند، بیدلیل زیر سوال نبرن گزارش های رسمی مسئولان برجسته نظام را. در مورد آمارهای قوه مجریه خدشه میکنن، این اعتماد مردم را از بین میبرن. ما به عنوان کسی که مستمع و شنونده و مخاطب این گزارش هاست باید هوشیارانه نگاه کنیم، اما گزارش ها را تلقی و قبول بکنیم. در مواردی ممکنه یک آمار دروغ، آمار غلط، آمار اشتباهی هم داده بشه، اینو نباید تعمیم داد و شبهه کرد. این اعتماد مردم رو از دستگاه‌های نظام، از بدنه‌های نظام سلب می‌کند، ضایع می‌کند.
4 روز پیش هم آقای خامنه‌ای در دیدار با فعالان اقتصادی بار دیگر با تحسین از کارهای بزرگ اقتصادی در جمهوری اسلامی گفت به علت بی‌اعتمادی مردم به دولت و مقام‌های رسمی بهتر از غیر دولتی‌ها مبلغ این دستاوردها شوند.
ما در بخش تولید، در بخش خدمات، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت، در بخش دانش‌های صنایع دانش بنیان و بخش‌های گوناگون پیشرفت‌های خوبی داشتیم. اینها رو خوبه که از زبان مسئولان بخش‌های گوناگون غیر دولتی و کسانی که وابستگی به دولت ندارن مردم بشنون. این مردم رو امیدوار میکنه، خوشحال میکنه.
آقای خامنه‌ای دلیل این خواست خود از نهادهای غیر دولتی را بی اطلاعی مردم از پیشرفت‌ها دانسته و میگوید باید مردم را خوشحال نگاه داشت.
ما کارهای بزرگی رو شاهد هستیم در کشور داره انجام میگیره. اغلب مردم اطلاع ندارن. این رو من به شما عرض کنم، من با مردم مرتبطم، نمیدونن مردم.
حدود 2 ماه پیش شورای عالی پول و اعتبار بانک مرکزی را از انتشار آمارهای اقتصادی منع کرد و انتشار آمار را به مرکز آمار ایران واگذار کرد. اما پس از گذشت بیش از 2 ماه از اعلام آخرین نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران، این مرکز از اعلام رسمی نرخ تورم خودداری میکند. نرخ تورم برای تیر ماه گذشته از سوی بانک مرکزی 16.3% و از سوی مرکز آمار 19.6% اعلام شده است. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی یک شنبه شب در پایان نشست هیئت دولت درباره تفاوت نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: بانک مرکزی همچنان مرجع رسمی اعلام تورم است.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
این هفته چند خبر درباره فساد اقتصادی و حیف و میل اموال عمومی از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی بر روی تالار رسانه‌ها در جمهوری اسلامی قرار گرفت. یک خبر این بود که در یک بانک در استان چهارمحال بختیاری یک کارمند دست به اختلاس 500 میلیون تومان زده است. جریان اختلاس این بود است که این کارمند بانک مبالغی از مشتریان تحت عنوان فروش اوراق مشارکت و افتتاح سپرده می‌گرفته و با تعیین سود برای اوراق اسناد فرضی با زدن مهر بانک بر روی رسیدها به مشتریان رسید می‌داده است. اما این پول‌ها در حساب‌های بانک منعکس نمی‌شده است. متهم در اعترافات خود گفته است که مبلغ 5 میلیارد ریال را پس از اختلاس گوسفند خریداری کرده است. خبر دیگر این است که سازمان بازرسی کل کشور از اختلاس 1,100,000,000 تومان در استانداری تهران گزارش داده است. برابر اطلاعات اعلام شده از این اختلاس، مبلغی معادل 11 میلیارد ریال توسط عده‌ای از مدیران و کارشناسان معاونت عمرانی استانداری تهران از طریق نامشروع و غیرقانونی گرفته شده و به حساب اشخاص منتقل شده است. گفته می شود این پولها به عنوان رشوه از بیش از 400 تن معدندار استان تهران گرفته شده که عده‌ای از آنها به مراجع قضایی شکایت کردند. به نوشته خبر آنلاین، خبر این اختلاس اولین بار در خبرنامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور که برای مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی منتشر می شود آمده است و مربوط به مرداد ماه سال گذشته است. سازمان بازرسی کل کشور گفته است که این اختلاس به زمان استانداری کامران دانشجو وزیر فعلی علوم و تحقیقات برمی گردد. مرتضی تمدن استاندار تهران این خبر را یک دروغ بزرگ خوانده است. اما خبر بزرگترین اختلاس مالی که این روزها در ایران دهان به دهان می گردد این است که مالک یک بانک خصوصی متهم به اختلاس 3000 میلیارد تومان شده است. به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی، مالک بانک آریا به تام اختلاس بازداشت شده است. گفته می شود این فرد با تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات اقدام به صدور حواله‌نامه‌های اعتباری جعلی به مبالغ 10 میلیارد تومانی می کرده است و بدون آنکه وجه این حواله‌ها را به بانک بپردازد مبالغ آن را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی آنان می‌فروخته است. این حواله نامه های اعتباری در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات اما ثبت نمی شده است. ظاهراً بسیاری از نهادها و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم پایشان به این پرونده کشیده می شود. در این میان گزارش های زیادی نیز درباره دارایی های این شخص منتشر شده است. به دلیل اینکه در ماه‌های گذشته و پس از بروز اختلاف میان آقای خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد شایعات زیادی در زمین‌های گوناگون درباره فساد رایج است که به عنوان ابزار تسویه حساب‌های سیاسی به کار گرفته می‌شود، بنابراین هنوز باید درباره صحت و سقم این ادعاها و شایعات محتاط بود و منتظر جزئیات و مدارک کافی در این زمینه شد. اما و در ورای ابعاد این اختلاس و جزئیات هنوز ناشناخته آن، فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست. در دهه‌های پیشین چندین پرونده کلان اختلاس در جمهوری اسلامی علنی شده است که اولین و مهمترین آن پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی مرتضی رفیق دوست و خداداد فاضل بود که با تبانی با کارمندان بانک صادرات 123 میلیارد تومان در سال 74 اختلاس کردند. فاضل خداداد در همان سال محکوم و اعدام شد. پرونده بعدی و پرسرصدای اختلاس محاکمه غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران بود که بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت.
شما که قانون بلد هستید و من یقین دارم از من واردتر هستید، مسائل مالی مسائل تخصصی است جناب آقای محسنی. توی این دادگاه ارقام ریالی رو شما مطرح می‌فرمایید، میلیاردی بحث مطرح میشه، مردم هم گرفتاری اقتصادی دارن، گرفتاری مالی دارن، میگن اوه چند میلیارد، بعد یه دفعه میگن ریال، ولی فکر نمی‌کنن که آقا اینایی که شما میگید 1,400,000,000 یک ریالش توی جیب بنده نرفته. شما اسمشو ممکنه بذارید اختلاس. یکی از اشکالات منم اینه که الان من نشسته بودم، شما باز به بنده فرمودید متهم به اختلاس، جلسه قبل فرمودید شرکت در اختلاس. بالاخره شرکت در اختلاسه یا اختلاسه؟
از دیگر پرونده های پر سر و صدای اختلاس، پرونده شهرام جزایری عرب یک فعال اقتصادی بود که در سال 81 و در سن 29 سالگی در جریان بزرگترین و جنجالی ترین پرونده اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی بازداشت شد. شهرام جزایری عرب به اتهام ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از راه تقلب و پرداخت رشوه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. ده ها سال است که مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی به وجود فساد اذعان دارند و وعده های زیادی برای برخورد قاطع با فساد اقتصادی می دهند. در شهریور ماه 75 یعنی 15 سال پیش آقای خامنه ای به مناسبت هفته دولت و خطاب به دولت وقت گفت باید توجه شود که از قبل امکانات موجود دولت اینطور نشود که ثروت های بادآورده ای به وجود آید و کسانی بتوانند از موجودی های کشور سودا و بهرهای بی حساب و کلان ببرند. آقای خامنه‌ای در آن زمان گفت بایستی جلوی استفاده‌های غیر منطقی و غیر صحیح منتهی و منجر به ثروت‌های کلان گرفته شود. روز یکشنبه گذشته هم آقای خامنه‌ای بار دیگر با اشاره به فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی گفت:
بنده روی مفاسد اقتصادی چند ساله که تاکید می‌کنم، بنابراین مبارزه با مفاسد اقتصادی حتما یک رکن اساسی کار هست که بایستی انجام بگیره. دیگه حرف زیاده در این زمینه.
اما به رغم وعده‌ها و تعهدها، این فساد نه تنها کمتر نشده است، بلکه روز به روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا که در مقام دادستانی تهران آنچنان که نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و در جهان بارها مطرح کردند به هیچ قانونی در محکوم کردن مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی پایبند نبود، فقر قانونی را دلیل گسترش فساد اقتصادی می‌داند و چنین می‌گوید:
چون ما قانون اجرای احکام در بحث قاچاق نداریم، باید برای اجرای حکم به قانون محکومیت‌های مالی استناد کنیم که در واقع همون قانونی هست که برای گرفتن مهریه استناد کنیم. این به عنوان قانون محکومیت‌های مالی استناد می‌کنند. بعد مسئله‌ای که اونجاست، بیش از 2 سال فرد را نمیشه نگهدارن. وقتی 2 سال موند کلا پرونده‌اش مختومه میشه، یعنی یه فرد با صدها میلیارد تومان یا یه فردی با 10 میلیون تومان جریمه اگر باشه، همین 2 سال را که تحمل کرد بعدش آزادش.
به گفته سعید مرتضوی، اولین تلاش برای فراهم کردن زمینه قانونی برای مبارزه با فساد در زمان آقای خاتمی آغاز شد که بی نتیجه ماند.
سال 82 زمان آقای خاتمی لایحه‌ای را تنظیم کردند، فرستادن مجلس، در صحن علنی مجلس مطرح شد و در جلسه صبح مجلس دوره ششم با اکثریت آرا تصویب شد. منتها یک کار خیلی عجیبی شد و اونم این که حدود ساعت‌های 12 یه نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس رسید که آقا
این
از خود نمایندگان که آقا تصویب این لایحه و این قانون به صورت قیام و قعودی بوده و ما تشکیک داریم نسبت به آرا. نزدیک 40-50 نفر از نمایندگانی که طرفدار این لایحه بودن خارج شدن از مجلس. بله، چون خیالشون راحت بوده که تصویب شده رفتن دیگه، به رأی گذاشتن و چون حد نصاب نداشت و حد نصاب نیاورد، به عنوانی که این تصویب نشده دیگه تو جلسه فردا اینکه اصلاحی بشه از روند خارج شد، بایگانی شد.
منتقدین حکومتی دولت احمدی نژاد به تازگی میگویند این دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی کاری نکرده است. اما برخی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی از آن هم فراتر رفته و میگویند در حالی که بیش از 6 سال است که هر 3 قوه در اختیار اصولگرایان است، مسابقه رانتخاری و سوء استفاده از اموال عمومی بخش‌های مختلف اقتصاد را بیش از هر زمان دیگر فرا گرفته است. جالب توجه است که از زمان تسلط اصولگرایان بر تمام نهادهای دولتی، قضایی و قانونگذاری هیچ پرونده کلان فساد اقتصادی مطرح نشده است. پرونده‌های کلان فساد اقتصادی که تا به حال مطرح بودند در زمان ریاست جمهوری آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی. خبرهای لیبی در چند روز گذشته سایه بر دیگر خبرهای مهم و از جمله خبرهای مربوط به ادامه بحران مالی در اتحادیه اروپا و آمریکا انداخته است. به رغم در سایه قرار گرفتن خبرها در این مورد، بحران مالی در اتحادیه اروپا و آمریکا همچنان مهمترین نگرانی دولت مردان قدرت‌های بزرگ اقتصادی است. از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم آخرین تحولات در زمینه تصمیم گیری مقابله با بحران مالی در اتحادیه اروپا کدامند؟ مهرداد عمادی:
یکی این که در سطح اتحادیه اروپا علاوه بر عدم تمایل کشورهای بدهکار و اقتصادهای کوچکتر، نظر آلمان پذیرفته شد که اینکه بدهکاری های ملی کشورهای بدهکار میشه تبدیل بشن به یک قرضه که به از طریق یورو و بانک مرکزی اتحادیه فروخته بشه، اون انجام نخواهد شد، چون اون ابدا کسری انضباط مالی کشورهای بدهکار رو تضمین نمی کرد و این انضباط رو ایجاد نمی کرد. و در مرحله دوم که به نظر من گام خیلی مهم و مثبتیه و ما در چند ماه آینده خواهیم دید، اینه که کاستایی که هم فرانسه و هم آلمان روشون پافشاری کردن که در شفافیت حسابهای دولتی و هزینه های بودجه های عمومی که اینها تقریبا همزمان با در اختیار گرفتن این داده های اطلاعاتی و آمار در سطح کشورهای ملی باید به اتحادیه اروپا هم ارائه بشه، این بسیار بسیار یاری خواهد داد برای شفاف کردن و نظارت مالی اتحادیه اروپا روی مدیریت بانکی و هزینه های پروژه های عمومی در کشورهای بدهکار.
در این میان فنلاند و برخی شخصیت های سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا خواستار آن شدند که کشورهای وام گیرنده از بانک مرکزی اروپا ذخیره های طلای خود را به عنوان تضمین در اختیار بانک مرکزی گذارند. آیا چون این پیشنهادی عملی است مهداد عمادی؟
ابتدا بگم که این پیشنهاد بعدی نیست از طرف هلسینکی، اما به گذشته نمیشه اینو وصل کرد، برای اینکه اگر ما بخوایم این مسئله رو در مورد کشوری مثل ایرلند یا یونان مطرح کنیم، قرضهایی که اینها فقط امسال گرفتن یک چیزی نزدیک 6 برابر ذخیره طلاشونه. اما این اگر پذیرفته بشه که اینا با تردید دارم من در سطح اتحادیه، اتفاقی که خواهد افتاد اینه که یک مانع بزرگی در توسعه بدهی ملی برای کشورهای بدهکار در میان خواهد گذاشت، به خاطر اینکه هیچ کدوم از این کشورها مقدار ذخیره طلایی رو ندارن که در قبال اون یا با پشتوانه اون قرضه ملی بخوان چاپ کنن، و این خودش در حقیقت یک ترمزی خواهد شد در مقابل این. ولی کم این نتیجه منفی که خواهد داشت اینه که یک مقدار کشورهای بدهکار رو ممکنه در خیلی کوتاه مدت واقعا به مرحله بحران ورشکستگی ملی که اینها دولت‌هاشون ورشکستگی کنن و بگن ما هیچ کدوم از قرض‌هایی که تا حالا گرفتیم دیگه نمیتونیم پس بگیم. در نتیجه امکان پذیرش اینو من حتی از سوی کشورهایی مثل آلمان و فرانسه که خواستار انضباط مالی بیشتری هستن زیاد بالا نمیبینم.
در حال حاضر بسیاری به امکان بازپرداخت وام‌هایی که به کشورهای ناتوان از نظر مالی پرداخته می شود بدبین هستند و می گویند احتمالاً هیچگاه این کشورها قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نخواهند بود. مهداد عمادی می گوید این بدبینی تا اندازه درست است، اما عملی کردن چنین پیشنهادی با خود بحران‌های دیگری را تولید می کند.
این ارزیابی شما درسته. ما در خوشبینانه ترین ارزیابی که داریم اینه که بدهکاری کشورها بدهکار بیش از 60% قابل بازپرداخت نخواهد بود از طرف این کشورها. حتی در گرد همایی که 3 هفته پیش شد در سطح وزرای اتحادیه اروپا در مورد درصد بازپرداخت صحبت می شد، و من فکر می کنم بخش خصوصی هم بانکهایی طلبکار هم یک مقداری رو دارن می پذیرن. اما اینکه ما بپذیریم یا حتی چراغ سبز نشون بدیم که بعضی کشورها بیش از 50% بدهی هایی که دارن اینا رو بازپرداخت نکنن، این بسیار من با احتمالش کم رنگ میدونم، به خاطر اینکه این تصمیم باز یک بحرانی در بخش خصوصی و در بخش بانکی اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد. فراموش نکنیم که بانک‌های فرانسه به تنهایی 40 میلیارد دلار به کشورهای بدهکار قرض دادن و بانک‌های آلمان که کمترین مقدار دادن نسبت به درصد بیشتر 12 میلیارد دلار. اگر ما بخوایم اجازه بدیم که بیش از نصف از این وام ها بازپرداخت نشه، من میتونم حس بزنم که حداقل 2 تا از 4 تا بانک بزرگ فرانسه ظرف کمتر از 3 ماه اعلام ورشکستگی کنن که این برای اتحادیه غیر قابل قبول خواهد بود.
در آمریکا هم نگرانی کمتر از اروپا نیست. جالب این است که جنبش میلیونرها در اروپا و آمریکا راه افتاده است که میلیاردرها و میلیونرهای آمریکا، آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه‌هایی از دولت‌های خود می‌خواهند با گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان به حفظ تعادل اجتماعی در جامعه کمک کنند. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.